سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سویده بهکام هستم. پنجمین روز از عملیات آواربرداری در ساختمان پلاسکو، شمار جانباختگان به 6 تن رسید. کاخ سفید رسانه ها را به پوشش نادرست مراسم تحلیف متهم کرد. و دونالد ترامپ گفتگوی تلفنیش با بنیامین نتانیاهو را بسیار دلپذیر توصیف کرد. عملیات آواربرداری در آغاز پنجمین روز از حادثه ریزش ساختمان پلاسکو با شدت بیشتری دنبال می شود. بر اساس آخرین خبرهایی که منابع رسمی تا کنون تایید کردند، 4 جسد دیگر از زیر آوار خارج شده که به این ترتیب شمار کل جانباختگان این حادثه به 6 تن افزایش می‌یابد. ساختمان پلاسکو در تهران روز پنجشنبه آتش گرفت و به طور کامل فرو ریخت. کاخ سفید رسانه‌ها را متهم کرد که تصاویر مراسم تحلیف دونالد ترامپ را به گونه‌ای نشان دادند که جمعیت شرکت کننده در این مراسم کمتر از تعداد واقعیشان دیده شود. شانس فایسر سخنگوی کاخ سفید شنبه شب در یک بیانیه آتشین قرار گرفتن عکس‌هایی بر روی توییتر را که محل‌های وسیع و خالی از جمعیت را در روز برگزاری مراسم نشان می‌دهد به شدت به باد انتقاد گرفت. دونالد ترامپ روز شنبه در مقر CIA گفته بود به نظرم 1 تا 1.5 میلیون آدم در محوطه بود. عکس‌های هوایی نشان می‌دهد جمعیت شرکت کننده در مراسم تحلیف دونالد ترامپ کمتر از مراسم تحلیف باراک اوباما در سال 2009 بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از نخستین مکالمه تلفنی‌اش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این گفتگوی تلفنی را بسیار دلپذیر توصیف کرد. به گزارش رویترز بنیامین نتانیاهو نیز این گفتگوی تلفنی را بسیار گرم دانست. بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل میگوید که دو طرف در این گفتگوی تلفنی در مورد توافق هسته‌ای ایران، روند صلح با فلسطینی‌ها و مسائل دیگر تبادل نظر کردند. یک روز پیش از این مکالمه تلفنی نیز کانال یوتیوب دفتر نخست وزیری اسرائیل پیام ویدیویی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به مردم ایران منتشر کرد. هیئت نمایندگی روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان همراه با نماینده سازمان ملل در حال حاضر برای انجام مذاکرات صلح در آستانه پایتخت قزاقستان به سر می‌برند. این مذاکرات امروز رسما آغاز می‌شود. به گزارش آسوشیتد پرس، بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل در این نشست شرکت می‌کند. ریاست هیئت مخالفان را نیز محمد علوش از گروه موسوم به ارتش اسلام بر عهده دارد. نماینده سوریه در این مذاکرات میگوید هیئت سوری با نماینده ترکیه گفتگو نخواهد کرد. سرپرستی هیئت ایرانی را حسین جابری انصاری معاون وزارت خارجه بر عهده دارد. ساعتی پس از اعلام خبر ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی، مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت گفت که در صورت اعدام شدن او، وزارت نفت به اموال آقای زنجانی در خارج از کشور و طلب خود دست پیدا نمی کند. در این زمینه اصغر هندی، مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت، روز یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که مالکیت اموال آقای زنجانی در داخل کشور به ارزش کمتر از حدود 2000 میلیارد تومان به وزارت نفت منتقل شده است. این در حالی است که مقام‌های دولت حسن روحانی گفته بودند که با اعدام بابک زنجانی جعبه سیاه پرونده از بین می‌رود و راه بازگرداندن پول‌ها به خزانه بسته می‌شود. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما میتونید سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری در رادیو فردا همراهی کردید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
فراز و فرود یک کاندیداتوری زودهنگام، مرضیه وحید دستیاردی کاندیدای ریاست جمهوری که خیلی زود انصراف داد. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. رسانه‌ها در ایران هر روز خبر جدیدی در مورد مسائل زنان منتشر می‌کنند. اخباری که به گفته فعالان زن هیچ یک به نفع زنان و برای بهبود وضعیت آنها نبوده است. از اجرای طرح تعالی خانواده و منع زنان از کنترل بارداری گرفته تا تلاش برای بازگرداندن آنها به نقش مادری و ایجاد محدودیت‌های جدی برای انتخاب رشته زنان در دانشگاه‌ها. و این آخری تصویب طرحی برای بازنشسته کردن زنان با 20 سال سابقه کار، طرحی که به گفته معاون اقتصادی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی سبب می شود تا 1/3 زنان از بازار کار ایران خارج شوند. با این همه در میان همه دشواری های اشتغال و تحصیل و حجاب زنان ایرانی، نام زنی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری سال 96 ایران اعلام شده است. مرضیه وحید دستیاردی، زنی که نامش به عنوان نماینده تهران در مجالس 4 و 5 و اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی شناخته شده است. زنی اصولگرا که گفته می شود به دلیل تبعیت نکردن از دستورات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت از سمت وزارت بهداشت برکنار شد. احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان اما می گوید مطرح شدن نام یک زن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نه به دلیل تغییر نگاه سیاسی اجتماعی حکومت، که به دلیل تلاش جناح‌های سیاسی برای کاستن از آرای حسن روحانی رئیس جمهور وقت در دور دوم شرکت او در انتخابات است.
بعد از صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه این شورا شرایط رجل سیاسی را بررسی می‌کنه و اینکه گفته بودن که زنان میتونن نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشن، گمان زنی‌های مطرح شد مبنی بر اینکه اصولگرایان به این دلیل که قطعاً نمیتونن نامزدی در برابر آقای روحانی داشته باشن که شانس رأی آوردن داشته باشه، قصد دارن یک زن را نامزد انتخابات بکنن که به نوعی یک فضای دو قطبی ایجاد بشه و برخی از زنان به این دلیل که برای اولین بار هست که یک زن میتونه نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشه به اون رأی بدن و آرای آقای روحانی ریزش بکنه. و این بحث خیلی در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شد.
38 سال پس از انقلاب اسلامی این اولین بار است که یک زن با سابقه فعالیت مشخص سیاسی به عنوان رقیب رئیس جمهور کشور معرفی می شود. با این همه حسین غازیان جامعه شناس ساکن واشنگتن معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی برای پذیرفتن یک رئیس جمهوری زن هنوز آمادگی ندارد.
ریشه این ماجرا برمیگرده به ماهیت تاریخی حکومت که از درون یک انقلاب با ایدئولوژی اسلامی برآمده و بعد این ایدئولوژی سنت گرایانه تر و بنیاد گرایانه تر شده. در این ایدئولوژی یک نوع جهان نگری است که توی اون جهان نگری زن انسان درجه دو و در خدمت مرده، و چون درجه دو هست باید تابع انسان درجه یک باشه که همون مرد هست. حالا چه در عرصه خصوصی باشه، در قالب اتاق خواب یعنی در مقام مفعول رابطه جنسی که باید تمکین کنه، چه در عرصه عمومی باشه در قالب دولت یعنی در مقام تصمیم گیری که باید از تصمیم گیری دیگران که عبارت هستن از مردان پیروی بکنه. به همین دلیل که ریاست و تصمیم گیری کلن در این نوع جهان نگری از شؤون مرده، چه توی خونه، چه توی امامت نماز، چه توی قضاوت، چه در ریاست جامعه، چه در پیامبری و نبوت.
سخنان سخنگوی شورای نگهبان تایید کننده این دیدگاه است. سخنانی که همچنان بر اجازه ثبت نام زنان در انتخابات تاکید می‌کند، نه تایید صلاحیت آنها. احسان مهرابی:
هنوز شورای نگهبان تفسیر خودش رو از این اصل اعلام نکرده و مشخص نیست که آیا واقعا زنان میتونن نامزد انتخابات بشن یا نه، چرا که پیش از این زنان دیگر اصولگرا مانند خانم رفعت بیات هم در انتخابات نامزد شدن و رد صلاحیت شدن و هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان حتی به دلیل که بخواد آرای آقای روحانی ریزش پیدا بکنه حاضر بشه از اون شرط قبلی که درباره زنان داشته کوتاه بیاد، چرا که الان بسیاری از روحانیون سنتی حتی وزیر شدن زنان را هم اجازه نمیدن چه برسه بخواد این که زنی نامزد ریاست جمهوری بشه و احتمالاً حالا رأی هم بیاره.
نام مرضیه وحید دستیاردی در حالی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شد که همانطور که احسان مهرابی اشاره کرد، حتی انتخاب او به عنوان وزیر زن نیز در زمان طرح در مجلس مورد مناقشه قرار گرفت. سید علی رضا مرندی وزیر بهداشت در دولت‌های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی پیش از این در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد پشت پرده انتخاب مرضیه وحید دستیاردی به عنوان وزیر بهداشت گفته بود:
اون موقع وزیر زن شدن خیلی مثل بد بود، اصلا سابقه نداشت جمهوری اسلامی و همه، حالا همه هر کی من رسیدم مخالف مخالفت میکرد. رفتم بالاخره خدمت آیت‌الله خامنه‌ای، دیدم خیلی فشار زیاده. از آدم موافقی نیست که من بگه تو برو صحبت بکن. و ایشون فهمودن که من با وزیر زن هیچ مخالفت ندارم. برای من اصل ایشون بود، ولی امر مسلمین، رهبر انقلاب، که ایشون با وزیر زن بودن مخالفت ندارم. دیگه من خیالم راحت شد و اومدم و تعداد دفاعمو انجام دادم.
خیلی موثر بود تو رأی.
بعد از صحبتام ایشون از من حلالیت طلبیدن، گفتن ما اشتباه میکنیم. من واقعا قلوی نمیکردم. بالاخره یا رئیس جمهور وزیر رو پیشنهاد نمیکرد زن، خوب نکرده بود. حالا اومده ایشون 3 تا وزیر زنم معرفی کرده. 2 نفر دیگه هم بودن.
بله.
اگر اینا همه مردا رأی بیارن و این 3 تا رأی نیارن، فرداش هم اون تحلیلای خودم میگم، ما بالاخره عقلم در این حد میرسید. همین رادیوها و تلویزیونای بیگانه اینو فردا چه خان گفت که بگن بر ببینید این چه کشوریه که مردا همشون چهارایی رو بردن این صدا زن رفت.
12 شهریور ماه سال 1388 مرضیه وحید دستجردی به عنوان اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی رأی اعتماد گرفت. اما سخنان 21 اردیبهشت سال 92 رهبر جمهوری اسلامی نشان از تغییر دیدگاه او در مورد به وزارت رسیدن زنان دارد.
اگر ما افتخار کنیم این تعداد خانم روشنفکر داریم، خانم تحصیل کرده داریم، این خوبه، این جا داره. بگیم آقا این مقدار خانم شهادت طلب مجاهده کار در میدانهای گوناگون، این خوبه. این مقدار خانومی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، افتخار به اینا خوبه. اما افتخار به این که ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنیم تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه.
اما آن سوی ماجرا چگونه است؟ آیا زنان ایرانی حاضرن تنها به دلیل زن بودن یک کاندیدا به وی رأی دهند؟ پروین بختیانی نژاد، فعال زنان ساکن فرانسه:
من فکر میکنم که زمانی که زنان بخوان در مقام انتخاب کاندیدای مورد نظرشون قرار بگیرن، صرفا جنسیت اون نماینده نیستش که تعیین کننده هست برای رأی دادن خانم ها به اونها و همینطور مردان، ولی اون چیزی که شاید برای عموم مردم و از جمله زنان در ایران بسیار حائز اهمیت هست، در واقع کارنامه کاری کاندیداها هست. چنان که ما در مجلس قبلی و مجلس‌های قبلی شورای اسلامی نمایندگان زنی داشتیم که در مقالات، در شبکه‌های اجتماعی مردم از اونها به عنوان مردان زننما یاد می‌کردند، چرا که این زنان مطالبات نیمی از جامعه ایران رو که زنان باشن رو نمایندگی نمی‌کردند و حتی زنان رو تشویق میکردن به خانه‌داری، زنان رو تشویق میکردن به قبول کردن تعدد زوجات و به چشم پوشی از بسیاری از خواسته های مدنی خودشون. در نتیجه صرف زن بودن دلیل بر این نمیشه که زنان به اونها رأی بدن.
در گزارش هایی که جمعه گذشته از سخنان خانم دستجردی در اولین مجمع عمومی زنان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی منتشر شده، به نقل از وی آمده است که این که نام بنده را علم میکنند دروغ محض است. هیئت مؤسس و 15 نفری که به این جبهه میپیوندند هیچ کدام نباید کاندیدا شوند. احسان مهرابی اما معتقد است که نه فقط اساسنامه جبهه مردمی انقلاب اسلامی، بلکه دیدگاه‌های اصولگرایانه مرضیه وحید دستجردی مانع کاندیداتوری او در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری خواهد بود.
خانم دستجردی مواضعی که پیش از این داشتن در مورد حوزه زنان در واقع مواضعی کاملا اصولگرایانه بوده و برخی از اقداماتشون هم حالا به تعبیر رایج اقدامات ضد زن بوده. ایشون در زمانی که نماینده مجلس بودن در مجلس 5 موضوع تفکیک پزشکان زن و مرد و حتی تفکیک زنان و مردان در دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله طرح‌هایی بود که به نوعی ایشون دنبال می‌کردن. در حوزه‌های دیگر اجتماعی هم دیدگاه‌هاشون در نزدیک به دیدگاه‌های روحانیون سنتی و اصولگرایان بوده. در حوزه‌های سیاسی هم مواضع بسیار تندی داشتن، از جمله دلهره آورترین لحظات زندگی خودشون را اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می‌دونن. برای همین بعیده که ایشون بخوان که به شخصه در مقابل اون دیدگاهی که معتقد هست زنان نباید رئیس جمهور بشن مقاومت بکنن و بخوان خودشون رو مطرح بکنن.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.